أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نقش اعمال بود در قیامت و بحث به اینجا رسید که اون چرا که در قیامت اصالت دارد کشش های درونیست نسبت به حق، اما اون کشش هایی که منشأ اعمال باشد و به این مناسبت بحث شد راجع به شفاعت که عمل هم نقش دارد، هم کشش درونی و هم کوشش بیرونی هر دو هستند، هم در شفاعت کردن هم در شفاعت شدن. و بالاخره از نظر درونی گفته شد جبهه‌گیری و عناد با حق نداشتند، این خود راه به نجات میبرد. و در روایات هم ما داریم اونجایی را که حق بر او عرضه شود و او را ولو شده در آن نشأه بپذیرد، چون در این دنیا جبهه گیری با حق نداشت. خب اینها بحث های گذشته بود. در این جلسه دو تا مطلب رو هدف گیری کردم که بحث کنم. اول و این است که همون گونه که محبت نسبت به حق و مظاهر حق، اینها نقش اساسی را در قیامت دارند، در جمیع اون مراحل قیامتی که بحث کردیم در باب محبت نسبت به دوستان مظاهر حق هم همین نقش را تشدید می کند و در سه مرحله از مراحل قیامتی اثر دارد. به تعبیر دیگر یک وقت گفته می شود که محبت نسبت به خدا، محبت نسبت به انبیا، محبت نسبت به اولیا، محبت به ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین که مظاهر اتم حق هستند، اینها در قیامت نقش اساسی دارند در مراحل گوناگون. یه وقت این بحث، یه وقت میگیم نه، تنهایی نیست، درست است که این مؤثر است، نقش اساسی دارد، اما محبت به دوستان مظاهر حق، یعنی کسانی که مظاهر حق را دوست می‌دارند، انسان به آنها هم محبت ببرزد به جهت اینکه آنها مظاهر حق را دوست می‌دارند. نگاه کنید، که از این اگر ساده بخوام تعبیر بکنم، بعد بگم یه وقت میگیم حب علیون علیه السلام، یه وقت میگیم حب محب علی. خب حب نسبت به علی علیه السلام بسیار خوب، این حب به حق است و نقش اساسی را دارد در قیامت از نظر این که این مخلده خدمت و عشر در آتش مسلم نیست، که ما در باب خلود این بحث رو مطرح کرد و نسبت به بسیاری از مسائلی را که در قیامت هست خب به مراتبش این نقش دارد. سر جا خودش بحث بود که در گذشته شد. بعدم گفته شد به این که حبی که منشأ عمل باشد، چون در باب شفاعت هم گفتیم نقش عمل. یه بحث این است به این که نه، حب نسبت به محب او چون محب اوست، دوست دارم این شخص را چون این شخص علی علیه السلام را دوست دارد، این یه محبت است. ما میبینیم به این که این کشش را هم مطرح می‌فرمایند در روایات و میگویند این هم نقش دارد. در سه مرحله از مراحل در قیامت که چه بسا باید گفت هر سه مرحله هم جزء مراحل شفاعتی محسوب میشه، چون من اقسام شفاعت رو گفتم. لذا سرجم عرض میکنم، یک نسبت به احوال قیامت که در اینجا ما داشتیم که راجع به اسم اول شفاعت که بالاترین حولش عبور از صراط است، دو مسئله ورود و دخول در بهشت که این به اصطلاح اون شفاعتی است که مصطلح است، گفتم من در باب اصطلاح شفاعت اولش این رو میگم، و مرحله سوم شفاعت به معنای پنجم، قسم پنجم. من چون اینا رو بحث کردم دیگه نمیتونم که وارد بشم دیگه، قسم پنجم. و این از ترفیع درجات بهشتی، یعنی اگر کسی دوست بدارد دوستداران حق را برای اینکه اونها دوست حقند، این در قیامت مؤثر است برای او. یعنی این کشش درونی هم مؤثر است. در سه مرحله که عرض کردم، یک احوال قیامت، دو دخول در بهشت، سه ترفیع درجات بهشتی. خب در اینجا من این عرض بکنم که محبت ما میگیم کیف نفسانی است. از نظر اصطلاح علمی میگن محبت کیف نفسانی است و اموری را که تحت مقوله کیف قرار بگیرد به اصطلاح ما طلبه ها، اینها قابل اشتداد هستند، یعنی شدت و ضعف دارند. هرچه این رو به شدت برود اثرش در قیامت بیشتر است. یعنی چه؟ فرض کنید یه مسیری را ما تیکه بکنیم، یه وقت با پای لنگی مثل پای من است شد بیچاره وار باید بره، چه وقت هستش همین مسیر را چیکار بکنه آدم؟ یه آدم سعی سالمه
اغراقیست، یه وقت با وسیله چی متعارفیست، یه وقت چی همینجور وسایل مختلف میشه دیگه. از در سرعت قهرن هم عبور از یه سنخ برخوردهایی که در این مسیر میخواد بشه، این سریعا عبور میکنه میره. هر چی محبت شدیدتر باشد اثرش این و اینست که عبور از اون مراحل سریع تر است در قیامت. البته من اینایی که دارم میگم درسته میاد رو بحث حرکت زمان اینا، من اینا رو نمیخوام عرض بکنم، اما توجه کنی قیامت زمان مطرح نیست به این صورت، چون اینا امر انتزاعی از حرکت، حرکت در ماده، من اینا رو نمیخوام بحث فلسفی وارد بشم، من مثال دارم میزنم، توجه میکنی چه عرض کردم که میخوام توضیح بدم. هر چه شدیدتر توجه کردید در اونجا این مسئله سریع‌تره. راجع به درجات بهشتی که خیلی روشنه که متن روایت هم در اوست، میگم این رو و اونیش که قابل شبهه نیست به این که در قیامت بهشت دارای درجات است. شبسا ما انشاءالله در آتیه اگر خداوند توفیق عنایت کند وارد شیم بحث بهشت و جهنم رسمن و خصوصیاتی را که در آیات و روایت هستش. دارای درجات است بهشت، اینجور نیست به این که فرض کنید به تصویرهایی که بنده و شما میکنیم باقی باشد و بعد ملت همه وارد بشین تو این باغ و بشترن، مثلا اونایی که مثل من حیوانن اینجوری فکر میکنن. خدمت و هر شبت که چراگاهیست خلاصش، این خبرها به این صورت نیست، البته هر کسی مختزای حالش. بله، دارای درجات است و نقش این کشش نسبت به حق در مراتب به اصطلاح ما شدت و ضعفیش اونجا ظاهر میشه. هر چه شدیدتر درجه رفیعتر، توجه میکنید در اونجا بالاتر. اساس خود کشش است، اساس به وارد شدن، اما در اونجا این درجات اینطوری است. حالا حتی اینو بهتون میگم، انبیاء الله هم همینن، مثلا درجاتی که برای انبیاء هست در بهشت مختلفه دیگه، نیست اینطور همه در یه درجه که نیستن که. این درجه بندی در قیامت باز مربوط به چیه؟ همون حب به اوناست، نسبت به الله تعالی است. هر چه شدیدتر، حالا من دیگه نمیتونم غیر از این بگم که بعد بریم روی مسائل دیگری بحث کنیم، و اون است که ثناء فی اللهشون به اصطلاح ما قوی تر، تعجب کنید درجه رفیع تر. اولیا هم نیست، در اینجا همین بحث مطرح هستش. خب در کنار این یا کنی من اوگو چیز نمی کنم، اساس مباحثم کنار رو میزنم، باز مطرح میکنم. حبی که منشأ چه عمل است نیست، اصلا این حرف غلط است که دوست دارم اما هیچ وقت واسط کار نمی کنم، قربون دلم اما هیچ کار واسط نمی کنم، این دروغ میگم، نمیذاش کنم. ما حب واقعی میگیم، حقیقی میگیم، حبی که چه منشأ عمل است، راجع به این بحث اینو میگیم حب حقیقی. درست در اینجا با توجه به این که حب شدت و ضعف پیدا میکنه، چه عمل هم چه دائر مدار گوست، هرچی محبت قوی تر عمل چیه؟ بیشتر. خب در اینجا من برم اول سراغ الله تعالی بعد بیام سراغ محب به محب. با اون که هرچه محبتش به خدا بیشتر، اطاعتش نسبت به خدا چیه؟ بیشتر. عوامرش نواهی خدا در خدا اینجوریست، اما در مخلوق چی؟ اینجا چی میگی؟ یه اشکال داره بگی. چون ما آمدیم محور رو دو چیز قرار دادیم در قیامت، محبت چشش و کوشش، گفتیم این محبت به حق و چی؟ عمل در کنارش، محبتی که منشأ عمل. راجع به خداوند خیلی روشن، حالا اگر اولیاء خدا را دوست بدارم، اینا چون مظاهر حقند، اینها هم یعنی انبیاء یعنی ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، عوامر اینها را اطاعت کنید. راجع به اونم امر است، توجه کنید، امر و نهی این است. شما فرق چه نمیذاریم از این جهت، و اینو بیانگر عوامر و نواهی الهی هستن. حالا اگر یک کسی که امیرالمومنین دوست دارد، علی علیه السلام دوست دارد، چون گفتیم به این که اگر کسی این رو دوست بدارد برای این که امیرالمومنین رو دوست دارد، این نقش دارد در قیامت، درسته این دوستی؟ خب این دوستی باید منشأ عمل بشه. منشأ چه عملی؟ این مطرح کنید حالا چکا کنه؟ من فرض بفرمایید این شخص محب علی علیه السلام را دوست دارم. چرا؟ چون محب علی است صلوات الله علیه. این حب نقش دارد در سه مرحله در قیامت، اینم فهمیدیم ما. خب این محبت منشأ چه عمل باید بشه؟ حالا میگم چی؟ این محبت باید منشأ عمل یعنی خدمت به همین بشه. چون دیگه این که امام که نیست، پیغمبر که نیستش، که خدا که نیست که مطیعش بشم بینم، توجه میکنم چه هست کرده، باید ببینم چه احتیاجی داره، احتیاجی لفت کنم. مثل که روشن شد دیگه. در اینجا هم بحث کشش در کنارش کوشش است، و این در روایت مطرح است. دقیقا یک روال همین پیش میره. روایت از پیغمبر اکرم است، دارد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد حضرت فرمودن به این که دوست بدارید، احبوا موالینا مع حبکم لآلنا، دوستان ما را دوست بدارید با حبی که نسبت به خاندان ما دارید. بعد در این روایت دو تا به اصطلاح نفر رو دارد حضرت ذکر فرمود، حالا زید بن حارثه و ابنه اسامه بن زید. خب زید بن حارثه خب دیگه مشخصه دیگه کیه دیگه، پسرخوانده پیغمبر است و در غزوه موتن بود که شهید شد، و بعدم اون روایاتی را که در پیغمبر اکرم چه حالی داشت و به خصوص محبت شدیدی که به زید داشته نشد. حالا بعدم که اسامه پسر او رو مطرح میفرمه، راجع به اسامه خب بس هست به اینکه راجع به وفات بعد از وفات پیغمبر اکرم، البته این سردار لشکر پیغمبر بود دیگه، من تخلف انجش اسامه کذا و اون حرف هستش و نمیخوام من وارد مسائل تاریخی بشم، ولی میدونم اینا رو، چون حالا گوش میخیار نکنم من توجه ندارم. راجع به اسامه ما خب داریم، چون بعد راجع به امیرالمومنین صلوات الله علیه وارد مرحله چیه نشد به اون صورت، توجه میکنین؟ بعدم حضرت هم معذورش در روایت داری، معذورش داشتن روی این جهت، حالا کاری به اونش ندارم، این جور نیستش به این که رد شده باشه، نه خب سوابه رو دارد. خب اول این دوتا رو به عنوان مثال به اصطلاح ما نقل میفهمن، این دوتا هستن، اینو دوست دارن منو دیگه، رسته نه اینا رو هم دوست بدارین به عنوان مثال، محب به محب، توجه کنید، حب به محب. دارد. بعد حضرت فرمودن فوالذی بعث محمدا صلی الله علیه و سلم بالحق نبی یا قسم یاد فرمودن، قسم به اون موجودی که پیغمبر را به حق به نبوت مبعوث کرد. لینفعکم چی؟ حب هما، سود میبخشد، حب دوست دوست. قالوا و کیف ینفعنا حب هما، سوال کرده چجوری محبت است به اینا سود بخش برای ما، سود به ما بخشه. قال انهما یأتیان یوم القیامة علیا صلوات الله علیه بخلق کثیر اکثر من ربیعة و مضر. دارد به اینکه بله این بحث بحث شفاعت مؤمنی در قیامت که بحثش گذشتیم، روز قیامت میاند و عده‌ای رو میارن پیش امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که مظهر حق است و عده زیادی به خلق کثیر بیشتر از مثلا قبیله ربیع برمون چه مضر. بعد دارد به این که فیقولان علی علیه السلام عرض میکنن یا اخا رسول الله، تو ای برادر پیغمبر، ها اولائه این عده که میبینی این ها ما رو دوست داشتن به حب محمد رسول الله صلی الله علیه و به حب فکر. این جمعیت که میبینی اینا ما رو دوست داشتن برای خاطری که ما پیغمبر رو دوست داشتیم و شما رو دوست داشتیم. خیلی روشنه دیگه، همین مثلا به قول ما بحث ماست. حالا اینا فقط همین رو میگن، در روایت بیش از اینم ندارند. اینجا دارد که فیکتب علی علیه السلام، در اینجا علی علیه السلام می نویسد که فرمان است به اصطلاح ما و مثل کتب علیکم السیام نوشته شد برای شما. قرآن دارد دیگه، روزه نه اینکه خدا یه چیزی نوشت به مثلا فرض کنید تو آسمون، کتب معنای چه؟ فرمان است، فرمان به روزه کن. علی علیه السلام فرمان میدهد چون فرمانده هست در قیامت نسبت به گفتیم قسیم و جنت و نار است. حالا به اون که برید از صراط عبور کنید، سالمین عمده اینه، اثرش اینه و او این است که خطرناکترین چه بسا سختترین موقف از مواقف قیامت عبور از چه؟ صراط است. فرمان میکنه برید با سلامت از صراط عبور کنید، اما نه اینکه صراط نداری یا یه وقت اشتباه نشه. این اثر کست، اثر حب به خود اونها، یه بحث دیگه است، اثر حب محب اونها اینه که سلامت عبور می کند از صراط. بعدم ودخل الجنه، مرحله دوم و اونیست که به بهشت وارد شدن. عرض کردم این اولی که مسئله سلامت از صراط عبور کردن یه نوع بود که در باب شفاعت ما گفتیم یه قسم بود که تحت عنوان شفاعت آوردیم، دومی که دیگه خیلی روشنه دخول در بهشت. بعد دارد اینو عبور میکنند بسیار و وارد بهشت هم میشن سلامت بسیار. ولذلک ان احدا لا يدخل الجنه من سائر امه محمد صلی الله علیه و سلم الا بجواز من علی علیه السلام. بعد حضرت فرمودن جهتش هم اینه، به اینکه کسی وارد بهشت نمیشه از سایر امت مثل پیغمبر مگر اینکه به خدمت و عرض جواز عبور از علی علیه السلام. فَإِنْ أَرَدْتُمُ الْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ سَالِمِينَ وَدُخُولَ الْجَنَانِ غَانِمِينَ. اگر شماها بخواهید که سخت‌ترین مرحله از مراحل قیامتی را به سلامت عبور کنید و وارد بهشت بشید، شو در حالی که غنیمتی بس بزرگ را به دست آورده اید. فاحبوا بعد حب محمد و آله موالی، خودش، آلش، دوستانش. خب این تا اینجا. بعد طرف روایت از امام حسن عسکری صلوات الله علیه است که از پیغمبر نقل فرمود: ثم ان اردتم ان يعظم چی محمد و علی صلوات الله علیه و عند الله منازلکم. تا اینجا بحث این که اگر بخواد از صراط عبور کنید سلامت، دو وارد بهشت بشوید، شد غنیمتی بس بزرگ کردم. حالا اینجا سومی رو مطرح می‌فرمایند و این است به این که پیغمبر و علی علیه السلام منزلت‌های شما را عند الله بالا ببرند. باز اینجا دارد فاحبوا شیعة محمد و علی علیه السلام. خب این تا اینجا. حالا آیا مسئله فقط به این خط میشه؟ نخیر، توجه کنید، ما همون حرفی که زدیم کشش است. این کشش باید در کنارش کوشش متناسب با خودش داشته باشه، چون هر محبتی این توریست، ما گفتیم هر اصلا محبت حقیقی اینطور است که محرک هست، پیروساز است. در اینجا چی میشه اون وقت؟ چون محبت نسبت به محب است، پیرو این که نمیتونه من بشم که به یه معنا که در باب خدا هست و انبیا و اولیا هست، متناسب با این باید چه در کنارش چه عمل باید. بعد دارد حضرت فرمود و جدو فی قضاء حوائج المؤمنین، جدو یا کوشش کنید در چی؟ در قضاء حوائج مؤمنین. یعنی این صرف دوست دارم نیست، یه وقتی واقعا راست میگی محب و شیعه علی علیه السلام رو دوست داری برای خاطر علی علیه السلام، که اگر گره به کارش دیدی وا کنی اشتارخ ندارد. فإن الله تعالی اذا ادخلكم معاشر شیعتنا و محبین الجنان، خداوند وقتی شما را وارد کند ای به اصطلاح گروه شیعیان ما، محبین ما، شما را وارد بهشت کند، یه منادی از طرف خداوند ندا میکند فی تلک الجنان یا عبادی قد چی دخلتم الجنه، شما ها وارد بهشت شدی به رحمتی. خب آمدین تو بهشت به رحمت من. فتقاسموها علا قدر حبکم لشیعه محمد و علی جنان. و قضاء حقوق اخوانكم المؤمنين. دو تا چیز وارد بهش شدین، حالا میخوام تقسیم بندی کنین دیگه. بهش داره درجات هست، در تقسیم بندی چی مؤثر اینجا؟ بحث اینه مقدار حب و در کنارش عملی که متناسب با اون حب از انسان در این عالم صادر شده، حب به محب و چی و این که قضاء حقوق اون رو کرده باشد. اینجا قضاء حقوق معنیش این نیستش بده یه شریط بهش داده باشی مالشو نخورده باشی یا مال مردم خورا، اینا به ذهنشون میاد. اما این قضاء حقوق معنیش اینه به این که حقوق اخلاقی ایمانی که شارع قرار داده است مراد اینه. فایهم کان چی، هر کدوم از اینها که بود چی، فایهم کان اشد لشیعه حبن و لحقوق اخوانهم المؤمنین اشد قضاء کانت درجاته فی الجنان اعلا.
درجات بهشتی شفاعت معنی پنجم.
هر کدومشون حب شدیدتر نسبت به محب علی علیه السلامش و از نظر اداء حقش که جنبای عملی است باز قویتر، درجهش در بهشت بالاتر. حتی در روایت دارد ان فیهم من یکون ارفع من الاخر به مسیرت 500 سنه. یه نسخه بدل هم دارد که 100 سنه. گاهی میبینیم به این که تفاوت بین یک درجه با درجه دیگر چی کار کنم برای من و شما بخوان بگن بیش از این نمیشه گفت، به این که حدود 500 سال یا 1000 سال این فاصله داره. مطلب اول بحث من و این است که باز کشش و کوشش است که معیار است در قیامت، حتی در ارتباط با چی؟ با همین سه قسمی را که گفتیم از شفاعت. اون وقت این با یه واسطه، یه وقت هست میگی حب به حق، حب به مظاهر حق، ما میگیم حب به محب مظاهر حق. اینم نقش داره در قیامت. خب مطلب اول من و اما مطلب دومی که امشب بخواستم بحث کنم و اونیست که چه بسا تو ذهن همه تونم آمده باشه و منم این سوال مطرح میکنم، ما از کجا بفهمیم به این که محب هستیم یا نیستیم؟ خب خیلی ما بحث کردیم دیگه، یعنی کشیده شد بحث ما به این مسئله که اون چی که معیار است در قیامت به قول ما اصالت الاعتقاد، اصالت الچیشی، اون چرا که عمل درونی است، امثال اینا هر چی اسمشو بذارید، محبت نسبت به حق، کشش های درونی هست، البته یه همچین کششی ها که منشأ کوشش باشد متناسب با خودش. بحث ما همه این بود. حالا ما از کجا بفهمیم؟ ما از کجا بفهمیم که ما محب اهل بیت هستیم؟ میتونیم؟ آیا اونا یه معیاری دادند، نشانه های ارائه کردند که ما با این نشانه و این معیارها بذاریم رو خودمون خودمون رو شناسایی بکنیم؟ اون وقت بعد این مسئله امتیازها در قیامت چه بسا میشه گفت از موت تا به منتها الیه قیامت، مسائل قیامتی اینا رو ما مطرح کنیم. بله، من یه روایتی بخونم امشب از علی علیه السلام که ایشون راجع به محب، اصلا تعبیر به محب، محب اهل بیت ایشون میگه نشانه هاش چیه. بعد هم مترتب بفرماید بر این نشانه ها این آثاری را که مورد چی بحث ما بود که من جملش چی بود، این که شفاعت بتونه بکنه دیگه، خودش هم وارد بهشت میشه بعد از اینکه شفاعت شد چی میشه، شفاعت هم میتونه بکنه. همین بحثایی که ما کردیم. حالا من روایتی میخونم.
دارد قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه 20 خصله فی محب اهل البیت، 20 خصلت در محب اهل بیت است. 10 منها فی الدنیا و 10 فی الاخره، 10 تا از این خصلت ها دنیاست براش، 10 تاش هم در چی؟ در آخر. در اینجا من یه نکته رو تذکر بدم و اون است که چه بسا این اشاره به این باشد که اثر حب به اونها عبارت از چیه؟ این 20 تاست. 10 تاش تو دنیا ظاهر میشه، 10 تاش تو آخرت. یه احتمال تو روایت، من چون احتمالات چیزی نمیخوام زیاد وارد بشم طلبگی، این یه احتمال است، احتمال علمی است. و اون این است که یعنی اگر کسی واقعا اهل بیت رو دوست داشته باشد، این 10 تا خصلت تو دنیا پیدا میکند، 10 تا خصلت هم چی؟ تو آخرت، یعنی اونجا بروز رو برو میکنه، 10 تاش اینجا، 10 تاش هم اونجا. که ما از این آثار میخوایم کشف بکنیم مؤثر رو. حالا رسیدید بر من یا نه؟ ما چجوری خدا رو از معلول پی به علت میبریم دیگه؟ مگه نیست اینطور؟ خدا رو بخوایم بشناسیم از معلول پی به علت، قانون عقلیست. ما میخوایم ببینیم این آثار تو ما هست تا بفهمیم محبتش هست یا نیست، چون اگر محبت باشه چیه؟ اینو میریزه بیرون. در دنیا این 10 خصلت بروز میکنه در اون شخص، ظهور پیدا میکنه، 10 تاش هم در قیامت. حالا من شروع میکنم خصلت ها رو خوندن. اما لطیف دنیا، اما اون خصلت هایی را که در دنیا بروز ظهور میکنه، فزهد فی دنیا، عدم دلبستگی که بر سر دوراهی دنیا و آخرت قرار گرفت، دنیا را ترجیح بر آخرت ندهد. ممکن میشود اون وقت این دوازه میداره، چون من بحث زهد مفصل کردم که قاعدتا این بله خصلت دارای لوازمی است که من نمیتونم اینا هر کدوم دون دونه رو من وارد بحثش بشم، و الا باید شاید 10 جلسه بحث کنیم. 2 والحرص على العلم، یعنی نسبت به تحصیل علم حریصند. من یه نکته رو اینجا عرض بکنم، اون است که هر کسی شخصی رو دوست داشته باشه، من یه وقت در بحث محبت گفتم، گفتم هر چی شدیدتر باشه میخواد چیکار کنه؟ خودش رو مثل او بکنه، حتی مثل او را بره، مثل او حرف بزنم، چیکار کنی؟ محبت که شدت پیدا میکنه، در حجم کنی جهاز کردن خود چون میخواد مثل او درست کن. اینجا دارد محبت نسبت به اهل بیت، توجه میکنی جهاز کردن این خصلت ها، این محبت موجب بروز این خصلت هاست. و این است به این که چون اونها چیه؟ زهد به دنیا داشتن، اینم چی میشه؟ همون رو اونها مخزن علم الهی بودن. نمیشه کسی اهل بیت رو دوست داشته باشه نره دنبال این که معارف دینیش یاد بگیره. خب گرچه تو بهشتن به قول اون عالم بزرگ فرمود طبیلی هم دارد، اما خب این این باید تو همون جاش بره دیگه، تو بهشت غیر از این تاره رو قدر بزرگ میفرمون بینگه بهشت طویله هم دارست. من تو هر شمد که
کسی که محب اهل بیت هست خودش رو همسو با آنها میکند، میخواد مثل اونها در مرتبه اونها از ذره چیزی همسو با اونها قرار بده. اونها مخزن علوم الهی هستن، درسته؟ میشه این از فراگیری معارف اسلامی الهی چیکار کنه؟ فرار کنه، پس بزنه؟ حوصله‌اش رو ندارم. برو دنبال کارت، شوخی نکن. محب اهل بیت هستم. اگه تو دوست داشتی اونا رو میرفتی اینا رو خیلی دلت بخواست بیشتر بفهمی معارفی را که از همون مسیر هم برای ما رسیده است. شعور، حرص به شعور دینی، نه اینکه بیاد خدمت ما عرصبت که خودشو بخواد در یه وادی جهل نگه دارد. ترجمه میکنی جهل کردم؟ فقط بسنده کند به یه سنت زواهر، این خبرها نیستش، از درون خدمت تو عرشن حرکت میکنید در عباد گناه. گفتم اینا هر کدوم بحثای زیاد دارد. ول ورع فی الدین سبب، و او مسئله ورع در دین است. در اینجا من یه وقتی بحث ورع کردم، ورع در دین یعنی وقتی میاد تو وادی عمل، این علم بودا، نگاه کنید، اولی بحث دل بود. من چیکار کنم؟ من اینا رو بگم، خیلی حساب شده است اینها. اولی زهد مربوط به دل است، عدم دل، قلب که اساس کار است و روز قیامت چی؟ قلب سلیم میخواهد. دوم بس علم بود، علم رفتی به قلب چه ندارد، نقش عقل است. سومی آمده سراغ چی؟ بس عمل خارجی، اعضا جوارحت. ول ورع فی الدین در باب عمل اونقدر دقیق است که ترک از شبهات را میکنه، که نکند به این که خلاف میکنه. ما گفتیم ورع به این معنا در روایت هم داریم. ما دو جور استعمال راجع به ورع داریم، یکی پرهیز از حرام استعمال شده در روایتمون، دو پرهیز از شبهات. لذا بعضیا که میخوان میگن تقوا و ورع کنار هم میذارن، میگن میشه اینا دو تا، تقوا پرهیز از حرام میشه، ورع میشه چی؟ پرهیز از شبهات. توجه کردی؟ ولی اگر جدا جدا استعمال شدن چیز ورع احتمال هر دو رو پیدا میکنه. اینا یه بحث علمیست. حالا در اینجا چه بس این باشه، دقت در اعمال که نکنن حتی شبهناک ازش سادرش، مشتبهات رو مرتکب نش. باز میگی چرا؟ میگم جد معلومه، ولی که خودشو میخواد همسو کند با چی؟ با اون کسی را که دوستش دارن. خب و رغبه فی العباده، چهارم به عبادت حق مشتاق است، رغبت اشتیاق. از عبادت روحش پس نمیزد، بعضی به زور عبادت میکنن، نعوذ بالله، این به زور عبادت نمیکنه، اشتیاق به عبادت داره همونطور که اونها داشته. و توبه قبل الممات، یکی از خصلت هایی که در دنیا دارد پنجمیش، موفق به توبه می شود قبل از مرگ.
عذرخواهیشو از خدا میکنه و از اینجا میره. توجه کردی؟ تو عذرخواهیتو بکن، پذیرششو میگه من میگیرم واسط. چی بگم من؟ تو از مولات عذرخواهی بکن، شد؟ پذیرش میخوای دیگه. اینا گفتن ما پذیرش توبه شما رو میگیریم دیگه. خیلی روشنه مسئله. نه اینکه توبه نکنی. اگر آل تو معصوم که نیستن اینا که محبین، اینا چون معصوم نیستن خطا میکنن، آلوده شد به خطا توبه میکنن. این این از خدا چی میکنه؟ پوزش میخواد. دوستداران اهل بیت اهل توبه است، نه جرأت به معصیت. و نشاط فی قیام اللیل، ششم، و این است که اینها سحرخیزند و در سحرخیزیشون با وجد و نشاط هم هستند، یا اهل نماز شبند و اون هم با نشاط و وجد. هر کدوم بگی اینا خصلت‌های خودشونه ها. نگاه کنیم، میگه هر کسی ما رو دوست داره باید چیکار کنه؟ هم رنگ ما باید بشی. اینا حرفه، دوست دارم حرفیست، هم رنگ ما باید بشی. در ابعاد گوناگون. ولیه از هفتم، اما فی عید الناس، یه اصی که در اینجا هست ما در روایات متعدده داریم این رو، یه اصی فی ما اصطلاح اما فی عید الناس، معناش اینیست که چشم امیدش به مخلوق نیست، چشم امیدش به خالق خدا. ما اینجوری نبودیم به این که در امور رجائمان به مخلوق باشه، نه. ولیأس اما فی عید الناس، برگشت بیم بکنم چشم امید به مردم، مخلوق نداره، محب اهل بیت چشم امیدش به خداست در جمیع امور مادیش، که این اشاره به مسائل اصطلاح مادی و احتیاجات مادی در دنیاست. زورش در هشت، والحفظ لامر الله و نهیه. محب اهل بیت حافظ اوامر الهی است و نواهی او. یعنی چه حافظ اونه؟ هم خود عمل می کند و هم دیگران را به عمل وا می دارد. حفظ امر و نهی الهی معنیش اینه که تو بود امر به معروف و نهی از منکر هم چیه؟ وارد میشه. حفظ امر و نهی نسبت به خودم که امر رو عمل میکنم، نهی‌ها رو چیکار میکنم؟ ترک میکنم. اما مطلق امر و نهی است، دیگرانم همینجور مراقبت میکنم، چون این اوامر باید تو جامعه پیاده بشه و اینام باید ترک بشه. نه، و بغض دنیا. در اینجا این بغض دنیا که دارد، در روایت با گوناگونی هم که داریم، مراد این نیست که دشمنی مثلا فرض کنید که، نه، معناش این است به این که ابدا حب دنیا در دلش رسوخ نکرده، رسوخ نکرده.
یه وقت میگیم در سر دوراهی زهد رو نگاه کنید من چجور معنا کردم. زهد ما گفتیم در دوراهی دنیا آخرت که قرار میگیره، دنیا رو مقدم بر آخرت نمی کنه، میره تو رو آخرت مرد بول کنید. اینجا بس دیگه است و این است به این که حب دنیا در دلش هیچ رسوخ نکرده، بغض دنیا منش. ده و سخا، حالت جود که به خصوص این رو می فرماید در این روایت، اون است که ایمساک در مقابل وستلا سخا کشف از اصلا خودش حب دنیا میکنه. نه بهتون بگم این کنار او قرار گرفته، بغض دنیا وقتی که حب دنیا رو سخ نکرده دیگه چیه؟ دست و دل باز است دیگه، چه تعبیر میکنه؟ اولی دل باز است، دومی دستش باز است. دست و دل باز است محب اهل بیت، یه همچه حالتی داره، پولش به جونش نچسبیده. چه تعبیر بکنم من؟ پولش به جونش بچسبه، بعدم بگه قربون اهل بیت من میرم، نم چی میکنم؟ تو دروغ میگی. بر طبق این روایت، من روایت خوندم، گفتم چون ما این بحثا رو کردیم جاش بود سوال بشه از ما، چون که آقا ما کجا بفهمیم به این که محب اهل بیت هستیم یا نیستیم؟ میگم این روایت از امیرالمومنین، بگیر بذار رو خودت، دونه 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 ببین چه جوری کار. این مال دنیا، تو دنیا تو که میتونی بفهمی، تا بریم سراغ آخرت. نمیدونم میرسم من مال آخرت بخونم یا نه. خب این آثارشه در قیامت. حالا والعشرت التی فی الاخره، اون دهتایی را که در آخرت است. فلا ینشر له دیوان، اثرش اینه. این حب در دنیا بروز و ظهور که می کند این آثار رو دارد. این آثار که بروز و ظهور کرد در دنیا، در آخرت اون وقت اونجا جلوه میخواد بکنه. این جلوات این است، این عشره مترتب بر اون عشره هست دیگه. ضعیف عملش رو وانه میکنن، آبروش رو ببرن تو قیامت. من چی بگم؟ من اگر توش خطایی هستش و آدم موفق به توبه شده هست، پذیرشم که اونا تعهد کردن، ولا ینسب له میزان. ما یه بحث میزانی کرده بودیم، نسب میزان بخوان چیکار کنن؟ مور از ماست بکشن تا چیکارش کنن؟ این رو در همین احوال نگهش دارن که اینا تمام مراحل خدمت و عرض شود احوال قیامتیست. توجه میکنی چه عرض کردم؟ ولو این که چی؟ حسابت هم پاک باشه، اما موقفش چیه؟ خودش تکان دهنده است، خود معطلیش به تعبیر ما او. و یعطا کتابه به یمینه. سوم، این معناش اینست که وقتی وارد قیامت که میشه، آبرومند وارد میشه. من این تعبیر کنم کتابش به یمینشه. خب ما داشتیم دیگه در آیات قرآنش دیگه، فمن اوتی کتابه به یمینه، مدرم چیزا داشتیم، و اونیست که نام عملش به دست راستش میده. معناش اینست که وقتی وارد میشه آبرومند است. از اون اول میگن این بهشتیه، بهشتیه وارد میشه. نه بلا تکلیفیه یا جهنمیه. ابوش خدا حس میکنه. چهار، و یکتب له براءه من النار، برای او براءت از آتش می نویسن. خطا هم کرده، بالاخره خطاکار است، معصوم که نیستش که.
معناش این است به این که ما خلاصش پذیرش رو میگیریم. پنج و تبیان موجهش چهرهش و اما بیضت وجوهو چی؟ اینا از اونایی هستن که چهره های سپید دارن در قیامت، بازم اشاره بگوست. شش و اون ایست که و یکسا من حلل الجنه پوششش، پوشش بهشتی بر تن او می پوشاند. بالاخره هفت و یشفع فی مئت من اهل بیته، صد نفر از خاندانش رو این میتونه شفاعت کنه، اونهایی را که مقتضی شفاعت درشون هست، چون من در گذشته گفتم. و ینظر الله تعالی الیه بالرحمه، بالاتر از همه این مورد نظر رحمتی حق قرار میگیرند، یعنی خداوند نظر رحمت به او میکنند. و یتوج به تیجان الجنه، تاج بهشتی بر سر او میگذارند. اینها رو نمیتونیم ما بحث بکنیم، و این است که باز کنایه است از یک مقام والایی و گویایی و مبرزی بس بزرگ که همگان این معنا رو دریافت می کنند که این شخص از صالحان است. یعنی ما همه تنها اعلام می کنیم آدم خوبیست، یه کیفیست خودش. و یدخلها به غیر حساب، که ما اینو معنا کردیم وارد بهشت میشه بی حساب، که ما گفتیم در باب شفاعت یه نوع از شفاعت و اونیست که معطلی چیه اینها ندارن. فطوبا لمحبی ولدی و عشیرتی و اهل بیتی. بعد حضرت فرمودن خوشا به حال دوستان کی؟ فرزندان من، عشیره من، اهل بیت من. چرا؟ این خصلت ها از کجا شناسایی بکنیم؟ تو این روایت هست که ما محب هستیم یا نیست. ده تا اینجاست که اینا بروز ظهور بکنه در آخرت، به اون صورت در میاد. خب در اینجا در ذیل دارد علی علیه السلام توبا خوشا به حال کی؟ کسانی که محب فرزندان او که سرآمدش عبارت از ائمه طاهرین صلوات الله علیه مجمعه و اهلی و اهل بیتی در اینجا دارد. خب اینا خب مباحثی بود رو روالش با رفتیم. باز من چون یک نقطه حساس همیشه این بحثای من داشتین چندین جلسه که بحث قیامت بود، من از اون عبور نمی کنم، باز میگم باز غفلت نکنی. در بین اهل بیت محبت به شخص خاص خصوصیتی برای احوال قیامت دارد، این مسائل قیامتی از مرگ تا آخر قیامت یه نفر خاصه فقط. همه درسته، درجه کنی روایت همه درسته اهل بیت، اما یه نفر هستش به این که باز در بین اینها او یه خصوصیت خاص دارد، محبت به او اصلا. من یه روایت میخونم چون آخر بحث خواست. روایت سلمان نقل میکنه، روی عن سلمان عن رسول الله صلی الله علیه و سلم. سلمان میگوید به این که پیغمبر اکرم یه روزی به من فرمود یا سلمان، من احب فاطمه بنتی فهو فی الجنت معی. و من ابغضها فهو فی النار. خب این اون قانون کلی ما بود، هیچ مسئله هم نیست، به قول ما هیچ منافاتی هم همون هست که ما در گذشته گفتیم. کشش ها اصالت داره، و نسبت به مظاهر چی؟ حق. یکی از مظاهر اتم حق چی؟ زهرا سلام الله علیه است. دریش شبهی نیستش. خب تا اینجاش مسئله نیست. بحث حب در مقابلش هم عناد، بغض رو توجه میکنید. یعنی معیار بهشت و جهنم رو چی؟ حضرت فرمودن. و این معیار ما در سراسر بحثامو کردیم. من به این کار ندارم. جمله اول کار ندارم، بیم سراغ بعد. یا سلمان، خطاب به سلمان فرمود. حب فاطمه ینفع فی مئت موته. ما نمی‌بینیم جایی اینجا. اگر کسی زهرا را دوست بدارد، فاطمه دختر مرا، در صد مبتنی نفع می‌رسانیم. ای سر و زال کلمواتن، اون خیلی پای پایینش بسته دوم آسان ترین موتنش این مواته. الموت هنگام مرگ است، و القبر نشأه برزخ است. خیلی این روایت امیدوار کننده است. من خیلی از برزخ ترسم، من از قبر خیلی ترسم. به تو بگم، من که از قبر اونقدر میترسم، از قیامت نمیترسم. میگم خدایا شاهد باش. میدونی یه نشه برزخ، چون اون روایات داشته بودن. الموت و القبر خیلی مهم است این روایت به نظر من. حب زهرا هنگام مرگ به درد بخوره، در نشه برزخ به درد بخوره. والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبه. شروع میکنه پیغمبر اکرم یکایک، یعنی این مواقف و مواطنی را که همه خطرناک است برای هر کس. بعد دارد فمن رضیت عنه ابنتی فاطمه، کسی که دختر من از او خوشنود شد، رضیت عن، منم از او راضی شدم. و من رضیت عن رضی الله تعالی، کسی که من از او خوشنود بشم و راضی بشم، خدا از او. و من غضبت علیه غضبت علیه.